الحمد و الثناء لله رب العالمین، بارئ الخلائق الاجمعین، باعث الانبیاء و المرسلین، الذي سمی فی السماء با احمد و فی الارض با ابی القاسم المصطفی محمد. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقدتم من لسانی یفقهوا قولی. انشاءالله خداوند متعال همه ما را شاکر تمام نعماتش، خصوصا نعمت بزرگ و بی همتای هیئت و حسین ابن علی علیه السلام قرار بده بتونیم شاکر به معنای واقعی برای جمیع نعمات باشیم. دوم صلوات و جلیتر عنایت بفرمایید. انشاءالله خداوند متعال همه ما رو سرباز مخلص آقا امام زمان علیه السلام و گریه کنه بر اهل بیت قرار بده و حقیر بتونم خدمتتون عرایزم و عرض کنم. سوم صلوات و قراتر عنایت بفرمایید. شاید گاهی اوقات تسلیت گفتنها یه جورایی تعارفی باشه، ولی شب عاشورا شبی نیست که تعارفی بگیم تسلیت عرض میکنم. اگه دیده بینا باشه، اگر گوش نوا باشه، اگه دل روشن باشه، میبینه و میشنوه و درک میکنه همه موجودات عالم دارن حسین حسین میگن. امشب ما هم از ته دل سیاهمون به آقای امام زمان علیه السلام تسلیت عرض میکنیم. شب عاشورای حسین این رو نمیدونم چطور باید بیان کنم که حق مطلب ادا بشه در رابطه با عاشورای حسینی. انشالله که امام زمان علیه السلام تسلیت ما رو بپذیره و تسلیت عرض میکنم خدمت شما شیعیان و محبین. در داور واقعی عاشورا اینه که اونایی که جلوی امام حسین علیه السلام بودن کسایی بودن که دم از امام حسین می زدن. زنگ خطر واقعی همینه، عبرت واقعی همینه. کسایی جلو امام زمانشون وایستادن، دم می زدن از قرآن، دم می زدن از اسلام. میگه اسرا را که گرفته بودن بردن تو کاخ یزید، یه لحظه یزید گفت که ساکت باشین، موقع اذانه، باید اذان گفته بشه، ما نماز اول وقت بخونیم. این اشخاص اومدن سر از بدن امام زمانشون جدا کردن. اگر ما محرممونو، عزاداریمونو، همه چیزمونو خلاصه کنیم داخل شور و سینه زنی و این مسائل، خدای نکرده به این مسیر میریم. خیلی ها فکر میکردن تو این مسیر نیستن، اونا هم فکر میکردن سراسر زندگیشون معرفت حسینیه، ولی همونا جوری رفتار کردن که جلوی امام حسین علیه السلام وایستادن. بنای هر شبی من اینه، یه مقداری از شب قدر بیان میکنم که چون بحثا متصل به همه، بحثا جدا نیست. بحثی که دیشب داشتم یکی از عبرتهای مهم عاشورا بود و گفتم بشینیم روش فکر کنیم، امیدوارم که فکر کرده باشیم رو بحث دیشب. روش فکر کنیم چطور ممکنه دو نفر تقریبا تو یک سن دم از ولایت علی ابن ابی طالب میزنن، تو یک جنگ با هم هستن، تو جنگ صفین، هر دو نفر توی جنگ صفین از ناحیه پیشانی مجروح میشن، هر دو نفر اهل ایمان بودن، هر دو نفر اهل محبت اهل بیت بودن، هر دو نفر اهل قرآن بودن، اهل مجلس اهل بیت بودن، مینشستن با اهل بیت، با اهل بیت صحبت میکردن، میشناختنشون. میخواستم بگم محبت علی تو دلشه، این دو نفر رو مثال میزدن. چی میشه که بعد از واقعه صفین، جنگ صفین، یه نفر از اون جانبازا میره تو خوارج، یه نفر میاد طرف آقا علی ابن ابی طالب؟ واقعا فکر کنیم روش. چی میشه یه نفر باعث میشه که واقعه عاشورا اتفاق بیفته، و چی میشه که یه نفر دیگهش اصل و اساس واقعه و کمک امام حسین این شخصیت بوده؟ چندین نفر رو بنا به نقل یه نفر، دو نفر، سه نفر با خودش آورد. مثال رو دیشب زدیم، کسی که در جنگ با علی ابن ابی طالب شمشیر خورد، یکیش شمر ابن زلجوشم بود، یکیش آبس بود. هر دو نفر میگفتن ما علی ابن ابی طالب رو دوست داریم، ولی یه نفر خلاصه شده بود تو شور حسینی، از شور به معرفت نرسید، جوری شد که اومد سر پسر علی ابن ابی طالب از بدن جدا کرد. ولی آبس جوری شد که اومد توی لشکر امام حسین جانانه جنگید. یه نفر افتخارش این بود سر از بدن حسین جدا کرد، یه نفر همه افتخارش این بود که برهنه شد، کلاه خود برداشت، گفت حب امام حسین علیه السلام منو دیوونه کرده. یه جمله کوتاه دیشب گفتم، عمدن میگم، آبس گفت حب الحسین اجننی. نمیدونم کجا هستن کسایی که وصله میچسبونن به دیگران، اونا احساسی هستن. اگر اونا احساسی هستن آبس چی بود پس؟ اشکال میگیرن چرا تو مدعیا میگن ما مجنون امام حسین علیه السلامیم؟ خب آبس هم گفت ما مجنونیم، یه جور میتونیم بیان کنیم. آبس اگر مجنون امام حسین بود، نه مجنون اینی که ما داریم میگیم دیوانه بود خودزنی میکرد، شاید اینا هم بوده نمیدونم. مجنون به این معنا، یعنی آبس مجنون بوده و لیلاش حسین ابن علی، عاشق حسین بود. یه عاشق هر کاری میکنه تا دل معشوقشو به دست بیاره، آبس اینجور بود، هر کاری میکرد تا دل امام حسین رو به دست بیاره. موقع ملاقات نمیدونم، دیشب نگفتم، امشب میخوام بگم، دیشب نگفتم که عزیزان برن دنبالش، اومد کنار امام حسین علیه السلام وایساد، گفت آقا جان قربون خد و بالات برم، من اومدم ودا کنم برم داخل میدان، والله هیچی از شما نمیخوام، تنها مزدی که من میخوام از خدای متعال و این که قیامت همجوار شما باشم. کسی که زن داشته، بچه داشته، مال داشته، دارایی داشته، دروغ نمیگفته به ابی انت و امی یا حسین، از ته دل میگفته و یا علی گفته بود، پشتش هم مونده بود. ما هم باید اینجور باشیم. ما اگر میخواییم پشت امام زمان علیه السلام وایسیم، باید داستانهای عاشورا، داستانهای اصحاب عاشورا رو بخونیم، از درسشون عبرت بگیریم. کتابی به نام اصحاب تف در رابطه با اصحاب امام حسین علیه السلام، زندگی نامه همه رو نوشته، از کجا اومدن، کی بودن، چطور متصل شدن. خیلی عجیب عاشورا، خیلی. دو نفر امام زمان دیدن جلو امام زمان، یکیش وای میسه، یکیش تو لشکر امام زمان. یه نفر اصلا نمیدونه امام زمان چیه، میاد تو لشکر امام زمانش. میگن آخر زمان، زمانی که گلپسر فاطمه ظهور میکنه انشاءالله، خیلی هستن نمیدونن امام زمان چیه، ولی همین که چهره منور امام زمان علیه السلام میبینن، میان تو لشکر آقا، یعنی آقا رو میخوان، میان سراغش. نتیجه دیشب گرفتیم رفتیم تو روزه این بود، دیدن امام ملاک نیست. ما میگیم تو ابیاتمون، تو شعرمون، تو منبرمون، یه بار امام زمانو ببینم و بمیرم. والله من دلم نمیخواد یه بار امام زمانو ببینم و بمیرم. چطور دلت نمیخواد؟ مگه تو امام زمانو دوست نداری؟ چرا؟ منم امام زمانمو دوست دارم، منم دوست دارم امام زمانو ببینم. اگر دلی عاشق امام زمان نباشم، زمانی که میگم عاشقتم گل پسر فاطمه، هر عاشقی همه دلخوشیش اینه معشوقو ببینه. ترس من اینه امام زمانو ببینم بگم سلام آقا، چه سلامی، چه علیکی، پرونده تو دیدی؟ چی میخوام بگم؟ بعضی ها میگن ما از مرگ ترسی نداریم. من میترسم چون میدونم شب اول قبرم از عمرم سوال میپرسن، عمری که بهت دادیم تو چه راهی صرف کردی؟ نعمت بهت دادیم به نام هیئت، چرا خلاصش کردی تو 10 دقیقه آخر؟ بیا یه شوری بگیری، یه شوری بزنی و بری. چی میخوام بگم؟ هدف رؤیت امامه نیست، هدف معرفتی که تو با امام بودن حاصل میشه، هدف خدا محوریه که امام توقع داره، هدف تواب بودن. ما اهل توبه باشیم. ناامید شدی حق نداری بگی من مهدوی هستم. توی بند و بساط مهدویت و خدایی شدن ناامیدی جا نداره. اونایی که ناامید شدن نابود شدن رفتن، اونایی که امید دارن تو لشکر حسین ابن علی هستن. ما معرفت ها رو خلاصه کردیم توی 2 سینه‌زنی. نه آقا، نه نه، محرم داره تمام میشه، امیدوارم تونسته باشم هدف اصلیمو به دیگران بفهمونم. من دوست دارم کل بحثی بپرسن. ایشون 14 شب منبر رفت، شما چی فهمیدی؟ ما یک چیز فهمیدیم، دیدن امام شرط نیست، معرفت شرطه. کل 14 شب همه یه هم مغم من اینه که به دیگران و خودم بفهمونم اگر من امام زبانو ببینم، هدف این نیست، هدف اینه که من بیام با امام زمان باشم. شمر بیشتر از آبس با امام زمانش بود. شمر رو نگاه کن، وهب نصرانی هم نگاه کن. وهب نمیدونه امام زمان کیه. زهیر ابن خین از امام زمانش فراری بود، کاری به امام زمانش نداشت. شم لاف میزد من با علی ابن ابی طالب هستم، من پیغمبر رو دیدم، من زهرای مرضیه رو دیدم، من حسن ابن علی، حسین ابن علی در امام سجاد علیه السلام، دیگران رو دیدم، ائمه معصومین رو دیدم، همه رو دیدم. دیده ها به معرفت نرسیده. یکی همشون بنده خدا اومد گفت میخوام پیغمبر رو ببینم. مادرش گفت که بری، من دلم تنگ میشه، اگه پیغمبر رو ندیدی زود برگرد. اومد پیغمبر رو ببینه، پیغمبر نبود رفت. پیغمبر فرمود من بوی برادرم اویس رو میشنوم، سالها باید بود تا صاحب دلی پیدا شود. بوسعیدن در خراسان یا اویسن در قرن. دیدن شرط نیست. زن زهیر ابن خین بهش گفت که زهیر چی کار میکنی؟ پسر پیغمبره بابا، ولش کن، من کاری با پیغمبر و بچه‌هاش ندارم. من زهیر ابن خین فقط تجارت برام مهمه، نه دیدن امام، نه چیز دیگه. تاریخ ننوشته چی شد، ولی میگه زن زهیر ابن خین التماس کرد. زهیر زشته، چندین بار پسر پیغمبر نامه فرستاده، خودش اومده کنار ما خیمه زده. خب برو ببین حرف حسابش چیه. تاریخ ننوشته امام حسین چی به زهیر ابن خین گفت. زهیر رفت در خیمه امام حسین، اذن ورود، امام اجازه داد، رفت داخل. همین که اومد بیرون با یه نشاطی، این حرفا رو تو ذهنت پاک کن، امام زمان بین امام حسین بین دو انگوش نشون داد. نه نه، پاک کن، حرف صحیح نیست، حرف درست نیست. روایات نهج البلاغه رو بخونیم. اگر حمام میاد پیش علی ابن ابی طالب نمیگه آقا بهشت رو نشونم بده، میگه آقا جان خصلت‌های متقین رو نشونم بده، برا من بیان کن که انهو یک انسان متقی جلومه. آقا جان یه جوری از بهشت برام بگو که الان انگار تو بهشت نشستم. علی ابن ابی طالب شروع میکرد توضیح دادن، چنان لذتی میبرد حمام، میگفت علی بیشتر بگو، کممه، من دوست ندارم به این قانع نیستم، بالاتر برام بگو. خطبه حمام رو بخونیم توی نهج البلاغه، خطبه متقین. میگه علی ابن ابی طالب از لذت دنیا و آخرت برا حمام گفت، حمام آخرش نعره ای زد و از دنیا رفت. اگه بچشیم محبت اهل بیتو، میشه با محبت اهل بیتم از دنیا رفت. زهیر ابن خین رفت تو خیمه امام حسین، همین که اومد بیرون دیگه اون زهیر ابن خین نبود. به زنش گفت من تو رو طلاق دادم، برو آزادی، برو، تو دیگه در بند من نیستی، من دیگه فدایی حسین ابن علی هستم. زنش گفت من تو رو هدایت کردم، نباید ولم کنی. چند تا زن با وفا تو واقعه عاشورا هست، اینا بگم برای خانما. یکی زن زهیر ابن خین، یکی زن وهب نصرانی و مادر وهب نصرانی. ماها باید عبرت بگیریم از اینا. من میتونم بیام چند تا روایت بخونم، کار منم خیلی راحت تره، نیاز به خوندن بقیه کتب ندارم، ولی دوست دارم اصحاب شناخته بشن. زن زهیر ابن خیل میتونست بگه راست میگی، ولش کن، من که طلا دارم، من که خونه دارم، به تعبیر امروزی ماشین دارم، همه چیز دارم، ولش کن هیئتو، ولش کن امام زمانو، ولش کن حسینو، بابا بشین سر جات، برو ببین چطوری فلان شخص رفته فلان جا پول داره، تو هم دنبال پول باش. زن زهیر گفت زهیر همه عالم فدایی پسر پیغمبر هستن، تو میگی من نمیرم ببینم. تشویق کرد، رفت پسر پیغمبر رو دید و جانانه جنگید و به شهادت رسید. وهب نصرانی اومد پیش زنش، یه ماه عروسی کرده بود، گفت تو تازه عروسی، حق داری که خانمو گوش بدن این داستانو، تو تازه عروسی، حق داری نذاری من برم تو میدان، تازه عروسی حق داری برم یا نرم، به یه شرط میذارم بری. میگه وهب دلش لرزید، گفت الان یه شرطی میذاره که نمیتونم قبول کنم، دیگه نمیتونم برم. خب شرطت چیه؟ شرط من اینه اگر بهش رفتی منم با خودت ببری. این که اسلام میگه زن شایسته انتخاب کن، زن صالح انتخاب کن، آقای امام صادق میفهمه زن مثل یه زنجیری میندازی گردنت، هر طرف زنجیر رو بکشن تو هم پشت سرش میری، اگه طرف حسین بکشه تو هم میری، طرف یزید بکشه تو هم میری. زن وهب گفت شرط دارم. چه شرطی؟ قیامت ما دوتا با هم باشیم، اینجا فرصت نشد، یه ما من میخوام قیامت با تو باشم. باشه، قیامت با همیم. من هم قولش از حسین ابن علی علیه السلام میگیرم. رفت با مادر شروع که از صحبت کردم، مادر جان من میخوام برم فدایی حسین بشم، من تو الان مسیحی بودم، الان میخوام شیعه بشم، میخوام فدایی حسین ابن علی بشم. مادرش گفت نپرس از من، همین کاری که مادرهای شهدای ما دارن انجام میدن. برو، اسلام در خطر، اسلام داره نابود میشه، تو باید بری و به شهادت برسی. وهب نصرانی از مادر خداحافظی کرد، از زن خداحافظی کرد، رفت جنگید، برگشت دوباره ودا کرد، رفت. ببین سر از بدنش جدا کردم، امام زمان ندیده بود، سر از بدن جدا کردن، مادر امام زمان ندیده بود، زن امام زمان ندیده بود، تا قبل از واقعه عاشورا امام زمانی رو باور نداشتن، اونا اعتقاد به منجی داشتن، ولی اینکه حسین ابن علی امام زمان باشه قبول نداشتن. دینشون یه چیز دیگه، آیین یه چیز دیگه. سر از بدن جدا کرد، پرد کرد جلو مادر وهب، مادر وهب دست کرد تو موهای بچه، پرد کرد طرفشون. چیزی رو که برای خدا و حسین دادم تحویل نمیگیرم. بشر خاکی، به خودت غره نشو، مغرور نشو، نگو من اشرف مخلوقاتم. اشرف مخلوقات به سر و دست نیست، به انتخاب. شب چهارم بیان کردم خدمتتون، انتخاب درست باشه اشرف مخلوقاتی، انتخاب ناسعی باشه اشرف مخلوقات نیستی. ببینم چی انتخاب میکنی؟ انتخابت از هیئت امام حسین معرفت یا شور؟ اگر دنبال شور حسینی هستی یا علی، بند و بساط جمع کن برو تو خیمه امام حسین، اول معرفت بعد شور حسینی، نه شور حسینی بعد معرفت. این حرفو میزنم بعضی انتقاد میگیرن، ولی واقعا همینه. میگن آقا ما خیلی اهل منبر و چیزا نیستیم، ببخشید، ولی میایین تو روضه اهل بیت صفا میکنیم، سینه میزنیم، حال میکنیم. عزیزم مال معرفت نیست، عرق که کنی حالت خوب میشه. سینه زنی امام حسین عظمت داره. میگه کسی که داخل مجلس امام حسین میاد، خدا و ملائکه آسمان نگاش میکنن، ملائکه براش دعا میکنن، گناهانش بخشیده است، اما و شرطها و شروطها، شروط هیئت اومدن، شروط تقبل سینه زنی به معرفته. بله بیایم اینجا سینه بزنیم بریم تو خونه سر مادر داد بزنیم، این که نشد معرفت. میام از اینجا میرم بیرون، نگاه میکنم به نامحرم، تا اون حدی که مجاز اشکال نداره، حد غیر مجاز نگاه میکنم، نشد معرفت حسینی. بعضی موقع هم هست میان سوال میپرسن، اینو بگم برای عزیزانی که پرسیدن تو جمع هستن دقت کنن، میان میپرسن آقا ما چیکار کردیم، چه خاکی تو سر خودمون کردیم، تو مجلس میشینم گریم نمیاد، تو روزه میشینم گریم نمیاد. آدم خاکی به سر خودش نکرده. همیشه گریه نیومدن دلیل بر گناه کردن نیست. من گناه نکردم ولی گریم نمیاد، شاید دلم مثل بقیه رقیق نیست، شاید یه مشکل جسمی دارم، هزار هزار ردیف کن برو. امام صادق میدونسته کسایی که میان توی مجلس، میگه من اگه ریا هم کنی توی مجلس، سر رو زانو بذاری، حالت گریه بگیری، من قبول میکنم. غصه اونو نخور، غصهش رو نخور، غصه معرفت حسینی بخور، نه شور حسینی. شور حسینی ریایی هم قبوله، اما معرفت حسینی ریایی قبول نیست، دلی قبوله، از ته دل انجام بدی میپذیرن. اول کتاب اربعین حدیث امام، مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه مینویسه همه یه جنگی بود، رفتن جانانه جنگیدن، خیلی ها به شهادت رسیدن، یه عده دست نداشتن، یه عده پا نداشتن، اومدن پیش پیغمبر، فکر کردن پیغمبر میخواد تشویق کنه. پیغمبر تشویق که آفرین، جهاد اصغر رو انجام دادین. جهاد اصغر چیه دیگه؟ بابا دستم رفته، برادرم رفته، پدرم رفته، پا ندارم، شمشیر به فرقم خورده، جهاد اکبر چیه؟ کجا میخوای ما رو بفرستی؟ جهاد اکبر جهاد با نفسه، تو جهاد اصغر یعنی جنگ مقابل با دشمن به یه حدی برسه شیعه یا مسلمان بنا به گفته قرآن و روایات میتونه فرار کنه. مثلا دو نفر در مقابل یه نفر در مقابل دو نفر میتونه فرار کنه، گناهی هم انجام نداده. اما در جهاد با نفس حق فرار نداریم، نباید فرار کنی. هیئت حسین ابن علی جهاد با نفسه، کاری با جهاد و اصغر نداره، درسته. کسی که میخواد توی جهاد اصغر شرکت کنه باید جهاد اکبر رو انجام داده باشه. شهید محسن حجاجی خدا خیرش بده، واقعا خدا خیر بده پدر و مادرشو. اگر ما میخواستیم مثال بزنیم، مثال قدیم میگفتیم، میگفتن تاریخ اشتباه نوشته، سندش صحیح نیست، این حرفا خرافاته، حرفا رو قبول نداریم. مگه میشه بخوان سر از بدن کسی جدا کنن وایس نگاه کنه؟ میشه، نگاه نشون داد شهید، دلش قرصه، معرفت داره، به شور خلاصه نکرده، میخوان سر از بدنش جدا کنن، لبش تشنه است، با یه ابهتی میره جلو، اونا میترسن. اینان شبیه ابهت عمه‌مون زینب، میگه یزید ملعون گفت این کیه؟ این منو یاد علی ابن ابی طالب میندازه، اینو از جلو چشم دور کنین، اینو میبینم حرصم در میاد. اگر ما معرفت حسینی داشته باشیم حرص شیطان در میاد، دیگه سراغ ما جرأت اومدن نداره. فکر کردیم کی هستیم بعضی موقع. عزیز خدا بود، قرآن مثال میزنه، خداوند به ملائکه دستور داد بر انسان، بحث فردا شب یه تیکش و امشب خدمتتون عرض میکنم، خداوند به تمام ملائکه دستور داد من انسان آفریدم، بر این انسان سجده کنین. همه ملائکه سجده کردن الا ابلیس، شیطان اسم عامه، به تمام مجموعه افراد موذی میگن شیطان، اما ابلیس اسم خاص و اسم شیطانیه که حضرت آدم رو فریب داد. سوال میپرسن اگر مگه قرآن نمیگه کان من الجن، ابلیس از اجنه است، از شیاطین نیست، چرا قرآن میگه؟ خب چطور اونجا میاد استثناء میکنه؟ مثلا بگن ذهب التلامیذ الا محمد، محمد از دانش آموزان خلاص مستثنا شده، مستثنا محمد، مستثنا من تلامیذ و دانش آموزاست. خب نشون میده که محمد از دانش آموزاست. زمانی که قرآن میاد شیطان رو از ملائکه استثناء میزنه، خب یعنی جز ملائکه است، چطور این؟ میگن به حدی عبادت داشت علی ابن ابی طالب. میگه 6000 سال اگر اشتباه نکنم خطبه 102 نهج البلاغه، آقا علی ابن ابی طالب میفرماید 6000 سال عبادت کرد. من علی نمیدونم عبادت دنیا رو منظورشون روز دنیا منظورشونه یا روز آخرت، چون روز دنیا 365 روزه، روز آخرت 6000 سال از دنیاست یا 3000 سال، تو روایت دقیقا نمیدونم، ولی خب قیامت مثال میزنه برای کسرت و قلت، نمیخواد برای عدد حساب کنه. یه صلوات لطفا این وسط یه سری سوالات تو ذهن انسان میاد، ما فکر میکنیم این سوالات بده، ولی برای رسیدن به معرفت باید به سوالات پاسخ داده بشه. قرآن میفرماید فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. پیغمبر بشارت بده به کسایی که تمام اقوال حق و باطل رو میشنون، فیتبعون احسنه، ولی قول احسن رو میپذیرن. اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. کسایی که تمام اقوال رو میشنون و بین تمام اقوال حق و باطل میان قول حق رو میپذیرن، خداوند متعال اونا رو هدایت میکنه. این آیه خیلی بس داخلش هست، میشه یه چند تا منبر در رابطهش صحبت کرد. اول اینکه دین اسلام میفهمن فبشر عباد الذین یستمعون القول، یعنی به فهم بیشتر اهمیت میده. امام صادق علیه السلام در کتاب شریف اصول کافی شیخ کلینی مینویسه، این شیخ کلینی نقل کرده، از آقای امام صادق پرسیدن مغز عبادت چیه؟ آقا فرمود عبادت به زیادی نماز و روزه نیست، به تفکر و فهم. قرآن میگه به جوانایی که اهل تفکر و فهمن بشارت بده، اونا خردمندان دینن و من خدای متعال اونا رو هدایت میکنم. بگو اگر سوالی توی ذهنت اومد نترس، بپرس. اگه سوالو نپرسی، اگر شبهه‌ای نیاد، شبهه‌ای بیاد و حل نشه، دینو نابود میکنه. لازمه معرفت اینه که شبهه ای توی ذهن نباشه. ذهن رو یه پاکون برداریم، شبهات رو پاک کنیم تا حل بشه. سوالی که میپرسن، سوال خیلی به نظر سخت میاد، شاید بعضا تو جوابش بمونیم، اما جواب خیلی ساده است، خیلی ساده. با 3 مقدمه میشه جواب داد. سوال میپرسن شما چه دلیلی داره که برای امام حسین که مال 14 قرن قبله الان تو سر و سینه میزنین؟ دلیلش چیه؟ میشه دلیلشو برای ما بگین؟ بله، ظاهر اینه سوال سختیه، ولی جوابش سخت نیست. جوابش خیلی ساده است. 1، اولین که ما از طرف ائمه تأکید بر عزاداری کردن، اینو باز نمی کنم چون بحثم نیست. 2، حوادث گذشته هر امت و دینی نقش به سزایی در تربیت جوانان اون جامعه داره. نه فقط ما این کارو میکنیم، بقیه امت ها هم این کارو میکنن. مثلا گاندی میان بزرگداشت میگیرن، نمیدونم مارتین لوتر میان بزرگداشت میگیرن، برای ادیسون، برای فروید، برای اشخاص، برای اینا میان بزرگداشت میگیرن. چرا؟ چون میخوان دیگران بشناسن و با افکار آشنا بشن. اول هر امتی میاد کار انجام میده، ما شیعه فقط این کارو انجام نمیدیم. مقدمه دوم، در همه جوامع بشری افکار اون شخصیتی که نقشی توی دین یا توی جامعه داشته تو جامعه پراکنده میکنن. ما هم 2 هدف داریم. 1، میخوایم که خط حسین ابن علی، فکر حسین ابن علی تو جامعهمون بیاد. 2، ما هم مثل بقیه بزرگداشت میگیریم تا فراموش نشه، تا جوونا و نوجوونامون با امام حسین علیه السلام آشنا باشن. به این دلایل خیلی ساده، واقعا سخت نیست، میشه روش فکر کرد. چرا انجام میدی؟ خب بقیه انجام میدن، ما هم انجام میدیم، مهم بعدشه. خب سوال، خط فکر حسین ابن علی چیه؟ خط فکر حسین ابن علی علیه السلام و الان خدمتتون عرض میکنم، اینا باید توی جامعه ما باشه. از آقای امام حسین علیه السلام پرسیدن آقا شما چرا دارین کار انجام میدی؟ چرا با 72 نفر؟ امام حسین، من اومدم 7 قسمت نوشتم، متن عربی نخونم چون خیلی طول میکشه، نمیخوام خیلی وقتم بگذره. آقای امام حسین علیه السلام فرمود به 7 دلیل من اومدم قیام کردم، کسایی که دنبال معرفت حسینی هستن اینا رو گوش بدن. الان مصادیق بارزش هست. بعضی انتقاد میکنن میگن شما بالا منبر خیلی تند صحبت میکنی. من تند صحبت نکردم، من یه بار اول منبر گفتم حرفی که ولایت میزنه ما مطالبهش رو میکنیم، دنبالش میریم، تا به دستمون نیاد ول نمیکنیم. باشه، من نرمتر میگم آقا جان، امام حسین علیه السلام به خاطر 7 دلیل قیام کرد، به خاطر این 7 دلیل. خیلی طولانی من 7 دلیل رو چکیده نوشتم، یعنی میشه گفت مغز اون روایت میشه این 7. 1، آقا امام حسین علیه السلام میفرمود شراب خاری علنی میشد. الان هست یا نیست؟ هست دیگه. مگه نمیگن نمیدونم نجاست مسموم آوردن، خیلی ها کشته شدن، چه اتفاقاتی افتاد؟ الان هست. تو خیلی از عروسی ها ما تو این مجالس هستیم، اینجا میوندار هستیم، تو عروسی هم میون داریم. خب اونجا چی هست؟ اونجا نجاست هست یا نیست؟ هست دیگه. آقا مگه میشه؟ خب عروسی خواهرمه، یعنی من عروسی خواهرم نرم، عروسی برادرم نرم. جایی که گناه باشه جایی بچه هیئتی نیست، تعارف نداره. هر کسی میخواد باشه، گناه باشه، من بچه هیئتی نیستم. برای ما هیئتی ها گناه مثل سم، نزدیک بشیم به هلاکت میرسیم، نزدیک بشیم سلب توفیق میشیم، تو هیئت نمیتونیم بیایم. ما دنبال معرفتیم، نمیخوایم شور حسینی بگیریم پا معرفت نیایم، دنبال معارف نباشیم، دنبال اصل اسلام نباشیم. خب اگر اینطور باشیم، اول تو میوندار هیئت حسینی و تو مجلس گناه هم میریم. امام حسین میفرمود شراب خاری علنی میشد، یعنی علنا شراب میخوردن. الان افتخاره میایم اینجا سینه میزنیم، ما رو مسخره میکنن. کجا داریم میریم بنده خدا؟ قرن چنده خودتون رو مسخره کردین؟ اونا به ما میگن شما دیگه دموده شدین، قدیمی شدین، ما روشن فکریم، ما به روزیم، شما اصل بی دین هستین، اصل بی حسینیه. کل افتخارش اینه همه سال من مشروب میخورم، ده محرم نمیخورم. آره تو منتظری که مثل مثلا طیب بشی؟ مثل نه آقا، اون استثنا هستن تو عالم. دلیل دوم، امام حسین علیه السلام میفرماد تقسیم ناعادلانه بیت المال، بیت المال عادلانه تقسیم نمیشد. باز نمیکنم، مشخصه دیگه، کسی دنبال مدرک نیست، کسی دنبال شایسته سالاری نیست. پدر کیه؟ فلانیه. خب بفرما سر کاری، مدرکت چیه؟ با معدل 19 فوق لیسانس گرفتم. آقا پات کجه، شماره کفشت خیلی بزرگ گیر نمیاد، برو بیرون، تو به درد ما نمیخوری. خب اینم یه نوع تقسیم بیت الماله. حسین ابن علی فرمود من رفتم تا شرابخواری علنی نشه، تا عادلانه بیت المال تقسیم بشه، نه غیر عادلانه. رهبری فرمود چرا ماشین شخصی داری با ماشین دولتی جابجا میشی؟ چرا؟ تو جمع طلاب فرمودن من شنیدم بعضی از طلبا هستن تو ارگانهای حرف رهبری سال 1370، دو شب گفتم شب سوم عمدن میگم تا بعضیا بشنون. زمانی که رهبری میفهمد طلبا شما که تو ارگانهای سیاسی هستین مگه ماشین شخصی ندارین؟ اگر ماشین شخصی دارین به چه جرأتی با ماشین دولتی میرین سر کار؟ این یعنی چی؟ یعنی تو سفره حسین این جا نداره. اگر این کار انجام دادی یه جای کارت میلنگه. خیلی الان با ماشین دولتی کار شخصی انجام میدن. حدود الهی رعایت نمیشد. حدود الهی یه وقت مجازاتایی که برای جرما قرار میدن، یه وقت هم نه، میاد مثلا احکام الهی مثل احکام واجب، مستحب، اینا رعایت نمیشه. الان واقعا رعایت نمیشه، واقعا رعایت نمیشه. ما میایم میگیم آقا خانم این علنگو زینته، طلا زینته، نباید دیگران ببینن، زینت یعنی حق شوهر، فقط شوهر و محارم باید ببینن. میخواد کرایه بده به راننده تاکسی، مچ دستش مشخصه، شب الهی العف، شب امام زمان بیا، نمیشه، نمیشه. من تو زمینه رو مهیا نکنم محبت حسین تو دلم نمیره، معرفت تو دلم نمیره. مردم همینه، چشممون به هر منظره میره، بعد میگیم یبن الحسن، جواب نمیده که. حدود الهی رعایت نمیشد. تبعیض نژادی در جامعه، جوکایی که ما میفرستیم دست کم گرفتیم، اسم بعضی از اقوامو میاریم. تو کتاب شریف معراج و ساده مینویسه این غیبت عمومیه، یعنی از یه طایفه تو جوکه تو پیامکت اسم بردی باید از همشون حلالیت به طلب. یه غیبت عمومی گفتی، حق نداری این چیزا رو بفرستی. اگر حسینی هستی نباید بفرستی، اگر حسینی نیستی بسم الله تو آزادی هر کاری دوست داشتی انجام بده. آشکارا زنا میکنند، به پیامبر و بنی هاشم بر منابر جسارت میکنند. اینایی که دم از اسلام میزدن میگفتن ولا خبر جاء ولا وحی نزل، نه خبری اومده نه قرآنی اومده نه وحی نازل شده، پیغمبر متعال داره دروغ میگه، چنین اتفاقی اصلا اتفاق نیفتاد. اونا میومدن دم از اسلام میزدن. بحث منافق گفتم، خیلی خوب باز کردم، امشب نمیخوام دوباره برگردم. اونا دم از اسلام میزدن، نون اسلامو میخوردن. گفتم حسین ابن علی حرفش چیه؟ آقا جان شما که میگی بیدینی داره عمل میشه، پس این دیندارا چی هستن؟ قلت دیانون ان الناس عبید الدنیا، اینا بندگان دنیا هستن، دارن از راه دین نون میخورن. به پیامبر توهین میکردن، اهداف پیغمبر رو میومدن منکر میشدن، پیغمبر این کارا رو انجام نداده. مورد آخر، پرچم لا اله الا الله داشتن اما مثل کفار عمل میکردن. میخوام اینو خیلی خوب باز کنم، لا اله الا الله یعنی خدایی جز خدایی یگانه نیست. به ما میگن اگه شما یه بار لا اله الا الله از سر اخلاص بگی، بهش بر تو واجبه و جهنم بر تو حرامه. چه لا اله الا الله؟ لا اله الا الله یعنی واقعا از ته دل بدون که خدایی جز خدای یگانه نیست. من اینطور نیستم. گناهان کبیره آیت الله دستخیب می نویسه، تو نماز میگی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ادات حسره، خدایا تنها تو را عبادت میکنم و از تو استعانت میجوم. چرا دروغ میگی؟ اگر غیر از این عمل کنی دروغ گفتی. زمانی میگی خدا تو را عبادت میکنم، نباید دیگه سراغ شهوت بریم. گفتم دلیل منحرف شدن شم شهوتش بود، میگفت من شکمم سیر بشه دیگه هیچی برام مهم نیست. به چه قیمتی مهم نیست؟ اگه میگیم لا اله الا الله باید پاش وایسیم، تو نگاهمون فقط خدای متعال، نه اینکه خدا رو ببینیم، نه، هرچی خدا گفته ببینیم. گفته محرم ببین، محرم میبینم، نامحرم نبین، نامحرم نمیبینم. یه عمر اذان میگفته، یه عمر رفت بالا مسجد شروع کنه اذان گفتن، وسط اذان برگشت چشمش افتاد توی خونه ای. یه زن زیبارویی رو دید، از اون زن خوشش اومد، سنی ازش گذشته، یه عمر از آن میگفته. اومد پایین نمازو میخون، حواسش نبود، حواسش یه جایی بود، گفت من میرم در خونه در میزنم، میرم خواستگاری، چه اشکال داره؟ رفت شروع کرد در زدن. گفت آقا من داشتم از آن میگفتم، اشتباها چشمم افتاد تو خونه شما، اومدم برای خواستگاری. خدا یکی باید باشه، خدا دوتا نداریم. این که میگه خدا یکی، دیگه شهوت نباید باید جای خدا رو بگیره. من اومدم خواستگاری، نمیشه ما دختر به شما نمیدیم، شما رو کل شهر میشناسن، انسان مؤمنی هستین، انسان عارفی هستین، ولی برای ما قابل قبول نیست. چرا؟ ما مسیحی هستیم، شما مسلمون. ما مسیحی ها به مسلمون جماعت زن نمیدیم. اگر میخوای ما به زن بدیم باید بیای مسیحی بشی. برو بابا، یه عم از آن گفتم، یه عم علی دم زدم، پیغمبر دم زدم، ول نمی کنم. روز دوم رفت بالا، افسار چشم دستش نبود، می گفت لا اله الا الله، اما نگاهش خداش بود، نگاهش معبودش بود. دوباره رفت بالا، شروع کرد از آن گفتن، دوباره چشمش افتاد. مرتبه دوم، سوم، چندم اومد شروع کرد در زدن. آقا هرچی شما بگی. میشه یکم میفهمم بگین یکم بیا. یه دو تا صلوات بفرستیم بیاین جلوتر، ظاهرا جمعیت میخوام، من جا نیست. ببخشید چون دارن میان شد جا نیست، گفتن یکم تذکر بدیم بیان جلوتر، ولی جسارت نمیکردم. میگه رفت شروع کرد از آن گفتن، دوباره چشمش افتاد، رفت در اون خونه در زد. باشه خب مگه چی شده؟ یه اون تو دلش یه ولوله‌ای به پا شد. راست میگه دیگه، من 30 سال، 40 سال، 50 سال دم از پیغمبر زدم، اتفاقی نیفتاد. دم از علی زدم، اتفاق نیفتاد. رو به خدا عبادت کردم، اتفاق نیفتاد. هیچ اتفاقی نیفتاد. چند روز مسیحی میشم، بعد هم خودم مسلمون میشم، همون زنو مسلمون میکنم. آقا شما هر چی بگین قبوله. شما قبول میکنی الان منو؟ گفت باشه، به این شرط اینا رو انجام بده مسیحی هستی. به خاطر نگاهش تو نمازش دم میزد، مردم قسم میخوردن رو اسم این بنده خدا. یه جوری میگفت ایاک نعبد و ایاک نستعین، آدم بدنش میلرزید. باشه من میام چند روز مسیحی میشم، دوباره برمیگردم سمت اسلام. من که از اسلام خیری ندیدم، حالا یه هفته مسیحی بشم اشکال نداره. میگه اومد در زد، قبول کرد، اومد ازدواج کنه. پله اول، دوم، سوم، پاش رفت رو عباش، افتاد رو زمین، سرش خورد زمین و از دنیا رفت. روایت داریم کسی که لحظه آخر عمرش، عدیله اندلموت به این معناست، الان یه داستان خدمتتون عرض میکنم، رفت بالا، افتاد زمین، سر شکست از دنیا رفت، کافر از دنیا رفت، منکر پیغمبر شد، منکر علی شد. یه عمر علی گفتم، یه عمر پیغمبر، هیچی نشد آقا. یه هفته مسیحی میشم برمیگردم، من خیلی از اسلام ندیدم، من خیلی از هیئت ندیدم. یه منظره نگاه میکنم چی میشه؟ بیچاره، به خودم دارم میگم بیچاره. علی ابن ابی طالب فرمود اینو برید القلب، این جاسوس دل، چشم جاسوس دل، هرچی چشم ببینه رو دل حکاکی میکنه. مرد باشیم تو مسیر حسینی بودن. از دنیا رفت. عدیله اندلموت به این معناست، لحظه آخر عمر. شیطان میاد نگاه میکنه، ول نمیکنه انسانو، نگاه میکنه به چی تو این دنیا علاقه داشته، به چی چیزی علاقه داشته، چیز دنیاوی ها، ولی چیز اخروی اون هیچ تسلطی نداره. اگه کسی همه عشقش امام حسینه، تسلط نداره. میاد نگاه میکنه ببینم به چی علاقه داریم. عالمی بود، میخواست از دنیا بره. اومدن بالا سرش، گفتن آقا لا اله الا الله، گفتن تلقین کردن، گفتن اینا رو بگو، نگفت. هی میومد بگی نمیگفت. گفتن خب برگشت دیگه نمرد، چرا نگفتی؟ گفت می اومدن لا اله الا الله بگم، یه ساعت داشتم خیلی دوستش داشتم، شیطان اینو نشونم میداد، گفتی میشکنم، نگفتم نشکست، تموم شد رفت. به همین راحتی بفهم به کی دل میبندی. به یکی دل ببند که هم دنیا با تو باشه هم قیامت. در کتاب خصال شیخ صدوق صفحه 19، جاء جبریل الی النبی فقال یا محمد عش ما شئت فانک میت و عمل ما شئت فانک مجزی به و احبب ما شئت فانک مفارقه. پیغمبر یه جور زندگی کن، فقط بدون از این دنیا میری، یه جور عمل کن، بدون که عملت قیامت طوق گردنته و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا و احبب ما شئت فانک مفارقه. علی ابن ابی طالب به حمام گفت اولین خصلت انسان مؤمن اینه که زیرکه. تو این روایت جبرئیل میخواد زیرکی یاد ما بده. انسان زیرک کسیه که یه چیزی رو دوست میداره که همیشه باش بمونه، به یه چیزی علاقه من میشه همیشه باشه. مسائل دنیوی، اجناس دنیوی، پست دنیوی، لباس دنیوی، گاهی اوقات این لباس منو فریب میده، مال این دنیاست، منحصر تو این دنیاست، به عقبا نمیرسه. پیغمبر، یه چیزی رو دوست داشته باش که همین دنیا با تو باشه هم قیامت. چی بهتر از محبت اهل بیت؟ دیشب گفتم، عابس میگفت من تنها چیز و تنها افتخارم حب حسین ابن علیه. محبت اهل بیت محبت عملی نه زبانی. هم این دنیا با انسانه، هم صبح قیامت با انسانه. انسان زیرک محبت اهل بیت رو انتخاب میکنه. انسان زیرک نمیذاره بیاد شامل حال این بشه. حسین ابن علی میگه اصلی ترین دلیل قیام من این بود، پرچم لا اله الا الله دستشون بود، شرابخواری میکردن، زنا میکردن، حدود اله راهی رو میشکستن، بیت المال رو ناعادلانه تقسیم میکردن. میشماره آقا، میشماره، میگه شما پرچم لا اله الا الله گرفتی، در عملم با خدای متعال باش. مگر عبادت منحصر به خدا نمیدونی در آیه شریفه ایاک نعبد؟ خب منحصرن مال خدای متعال باش، سخت نیست. فریبمون میدن، میگن عبادات مال شما نیست، این اعمال مال شما نیست. اگه نماز شب مال من است، مال کیه؟ مگه ما تحسین نمی‌کنیم از حضرت زینب سلام الله علیها؟ میشناسم بنده خدایو، بچه‌شو ماشین زیر گرفت، ایشون داشت میدید، الان تو تیمارستانه، از اقوام نزدیکه. به خدا قسم دید بچه‌ش رفت زیر ماشین، الان تو تیمارستانه. حضرت زینب بچه‌هاش رفتن، بچه‌ی برادرش رفت، چه اتفاقاتی افتاد جلوش، به حضرت رقیه جسارت شد، به بازار برده فروشا بردن. هیچ جا نمی‌بینی، لحوف می‌نویسه بعضی از کتب. حتی شبی هم که تو خرابه ایشان بود، نماز شبو ترک نکرد. بچه هیئتی، اگر نماز شب مال من و تو نیست، مال کیه؟ واقعا مال کیه؟ شده جو که دست میخوام یه حرفی بزنیم، میگه تو نماز شب دعا میکن، آقا من قضا دعا میکنم. مسخره میکنیم مستحباتو، مسخره میکنیم معارف اهل بیتو. پرچم لا اله الا الله دستمون هست گاهی اوقات، ولی الهی عمل نمیکنیم. امام صادق علیه السلام فرمود القلب و حرم الله، قلب حرم خدای متعال. حق نداری تو حرم خدای متعال کسی دیگه یو جا بدی. به تعبیر علم منطق النقیزان لا یرتفعان ولا یجتمعان. دو تا چیز نقیز نه از هم رفع میشن نه با هم جمع میشن. یه جسم یا سفید یا سیاه، نمیشه هم سفید باشی یا سیاه. دل یا سیاه یا سفید، دل سیاه دل شیطانیه، دل سفید دل خداییه. اگر میخوای دل سفید باشه دیگه نباید به سیاهی فکر کنی، فقط به نورانیت فکر کن. هادی نورانی انتخاب کن، نه هادی زلالت. از آقای قاضی پرسیدن آقا ما چطور دنبال استاد اخلاق باشیم، استاد اخلاق از کجا پیدا کنیم؟ شما دنبالش با زمین و زمان استاد اخلاقت میشه. یعنی چی؟ یعنی مؤمن از در و دیوار عبرت میگیره. آقا علی ابن ابی طالب میفرماد بالاترین عبادت تفکره. آقا چطور تفکر کنیم؟ تفکر تو چی؟ تو یه مسیری داری رد میشی، دارم مراحل معرفت اهل بیت رو میگم. تو یه مسیر رد میشی، یه خرابه میبینی، یه جایی میبینی، با خودت بشین فکر کن یه نفر بوده اینو ساخته، یعنی یه بنایی بوده، اون بنا الان کجاست؟ یه نفر تو این خونه برای خودش کیف میکرده، به این خونه فخر میفروخته به دیگران، الان کجاست؟ کسایی که سر ارث میراث به خاطر این خونه درگیر شدن، با هم کشت و کشتار به راه انداختن، الان کجا هستن؟ بالاترین عبادت ابوذر غفاری تفکرش بود، نه نماز زیاد و روزه زیاد. اینا خیلی خوبه، زمانی خوبه که با معرفت و علم باشه. سینه زنی زمانی خوبه که با معرفت و معارف حسینی باشه. معارف حسینی اینه که با گناه نباش. اگر عروسی اقوام نزدیکت باشه، مجلس گناه توش باشه، مجلس ساز و آواز و رقص و این مسائل باشه، نرو دیگه. اگه میخوای حسینی باشی، نمیخوای بسم الله، نذار چشمت آلوده بشه. از لسان مبارک امام صادق علیه السلام نقل میکنن، انسان نگاه میکنه، اون نگاه میاد تو چشم انسان، به تعبیر روایت جوجه میکنه و جوجهاش تو کل بدن تقسیم میشه. جوجه شیطان ها دیگه اعضا و جوارح بدن تو مسیر اهل بیت و حق نیست، مسیرش دست انسان نیست، کارش دست انسان نیست. شما فکر کردین کسی که الان جز اداعشه و سر از بدن شهید جدا میکنه از اول اینجور بوده؟ یا همون مثال نمرود خدمتتون عرض کردم، نمرود کسی بود که خدا از دل دریا تو سن طفولیت نجاتش داد، اون خودش اومد شد نمرود. بخونیم داستان فرعون، و فرعون از اول کشاورز بوده، بعد گورکن میشه، اومد بالا، به جایی رسید که گفت انا ربکم الاعلا، من خدا هستم، خدا بالا سری و قبول ندارم. یه عمر دم از خدا میزده، میومده گورکن بوده، مینشسته بالا گور فکر میکرده یه روز منم از این دنیا میرم، ولی لاف میزده، اهلش نبوده. امام حسین بیجا نمیفهمد، فاذا محسو بالبلا قلت دیانون، زمانی که بلا و امتحان بیاد اون موقع میفهمیم چر مرده علاجیم. فضا تاریک بشه ممنون میشم. باید تو این مسیر باشیم، باید انتخاب کنیم. اینجا که نشستیم انتخاب ما انتخاب حقه، نه ناحق. پرچم لا اله الا الله دستمونه، نباید بیرا بریم. خلاصه بحث امشب، میگم همین خلاصه بشه مقدمه روزم. اگر میخوایم دلمون بیدار باشه، باید دنبال مجالس اهل بیت باشیم، باید دنبال سینه زنی باشیم، دنبال معارف باشیم، ولی معارف ناب، نه هر معرفتی. مسائلی که واقعا مسائل ناب امام حسینی باشه، صلوات بفرستین. اگه پرسیدن این در شب که اومدیم پس صحبت این بنده خدا نشستیم چی یاد گرفتیم، بگین اینو یاد گرفتیم. سینه زنی زمانی ارزش داره که معرفت داخلش باشه، معرفت داخلش نباشه ارزشی نداره. شمر امام زمان دیده بود، با امام زمان بود، جانباز بود، ولی چی شد؟ سر از بدن امام زمانش جدا کرد، افتخار میکرد. حسین نیمه جون بود، من با چکمه رفتم و کارشو تموم کردم. یه نفر دیگه اصلا دین اسلام نداره، میاد با امام زمان. معرفت مهمه، معرفت مهمه. شب شب امام حسین علیه السلامه. دردونه سوالم آقا، من خیلی روزه نمیخونم، حاج آقا میخونن، فقط یه خواهش دارم، اینو از زبون خودم دارم میگم، نه حاج آقا، زمانی که میایین توی مجلس اهل بیت، ما مرجع تقلید نداریم که گفته باشه گریه برای اهل بیت اشکال داره، زجه زدن اشکال داره. نمیدونم، واقعا برام تعجبه، بعض موقع به خودم دارم میگم، روزه باز خونده میشه وایسادم نگاه میکنم. من شب علی اصغر گفتم نباید بذاریم مدا ادامه بده، نمیگم میکروفون از دستش بگیرم، به حدی ما باید ناله بزنیم که مدا دیگه نتونه بخونه، دست و پاش بلرزه، باز کنه نگاش کنیم درست نیست. بیاییم برای اهل بیت وسط سینه بزنیم. بعضی ها میگن شأن روحانیت نیست بیاد وسط سینه بزنه. شأنی که بخواد منو از امام حسین دور کنه نمیخوام. اگر این لباس باعث میشه وسط هیئت امام حسین سینه نزنم، والله کنارش میذارم. مقامی که سینه زنی امام حسین داری هیچی نداره. دنبال چی هستیم؟ شب امام حسین علیه السلامه. من نمیخوام روزه حضرت زهرا بخونم، ولی میاد جلو ما نوشتن یا فاطمه زهرا، نمیتونم نخونم از حضرت زهرا. این داستانو میگم، من به مجلس معمولا نگاه میکنم، اگه پا به پا اومد روزه رو بیشتر باز میکنم، نیومد تحویل میدم تمام. آدم یه هفته دو هفته کمتر بیشتر مادرشو نمیبینه چه حسی داره؟ من گفتم یه مادری میشناسم از اقوام، بچهش جلو چشش رفت زیر ماشین از دنیا رفت، الان 10 سال کمتر بیشتر تو تیمارستانه. به خدا قسم جلو ما سر مادرمون داد بزنن ما هم روانی تیمارستان بشیم. سخته جلو آدم سر مادرش داد بزنن، سخته. این که میگن هر چه شد بین در و دیوار شد، واقعا حقه. اگر اونجا جسارت نمیکردن کی جرأت میکرد تو گوش رقیه بزنه؟ دیشب حاج آقا گفتن حضرت زینب میومد میگفت گوشواره ها رو در بیارین. خب اگه تو گوش حضرت زهرا نمیزدن، گوشواره از گوش مادر نمیافتاد، کی جرأت میکرد جسارت کنه؟ اگه تو کوچه بنی هاشم از رو مادر رد نمی شدن، کی جرأت می کرد عمه ما رو ببره بازار برد فروشا؟ من اومدم امشب روزه آماده کنم، گفتم میخوام روزه بخونم و یه جمله تو کتاب خصائص الحسینیه عاشق جعفر شوشتری دیدم، اونو میگم تمام. میگه امام حسین نای را رفتن نداشت، همه رفته بودن تو گودال قتلگاه، بدن مجروح افتاده بود به زمین، اون حرمله نانجی رو هم تیر به سینه آقا زده بود، رمق نداشت افتاده بود رو زمین. میگه سر و بلند کردید نانجیبا دارن میرن سمت خیمه امام حسین. عاشق جعفر می نویسه امام حسین با سر زانو بلند شد راه می رفت، نانجیبا بیان مردونگی نشون بدین تا من زندن سمت خیمه های ما نرین. عجیب این حرف، تا من زندن سمت خیمه ها نرین. غیرت داره حسین ابن علی، آقا نبودی ببینی کجا بردن ناموس تو، آقا نبودی تو بازار برد فروشا با انگوش ناموس تو نشون میدادن. ای کاش مصیبت های عاشورایی بود که شمر نانجیب رو سینه حسین نشسته. برا بچه شیعتی، برا بچه شیعه سخته بفهم عمش زینب و جایی بردن که با انگوش اشاره میکردن من اون برده رو میخوام. برا من بچه هیئتی، برا من بچه شیعه سخته، عمه گوشوارم و تو گوش دختر یهودی دیدم. عمه من دیدم یه نفر داشت رد میشد، دختر 3 ساله‌ای دستش تو دست باباش بود داشت میرم، عمه کو بابام حسینو.